بسم الله الرحمن الرحیم. نشنو از نی چون حکایت می کند، نشنو از نی چون حکایت می کند، بشنو از دل چون روایت می کند. نشنو از نی، نی نوای بی نواست، بشنو از دل، دل حریم کبریاست. نی چو سوزد تل خاکستر شود، دل چو سوزد خانه دل بر شود. نیز خود هرگز ندارد شور و حال، دل بود مرآت نور ذوالجلال. نی به هر دست و به هر لب آشناست، دل مکان و خانه خاص خداست. نی اگر بشکست بیقدر و بهاست، نی اگر بشکست بیقدر و بهاست، بشکند گر دل خریدارش خداست. نی چو گویم یاد آرم نینوا، نی چو گویم یاد آرم نینوا، دل بسوزد از غم خیر و نسا. رفت بر نی رأس خونین حسین، رفت بر نی رأس خونین حسین. بود زینب پای نی در شور و عین، نیز حلقوم حسین خون می‌مکید، پای نی زینب گریبان می درید. نی حدیث دشت پرشور و بلاست، خون سار الله در تشت تلاست. نی صدای ناله های زینب است، از شرارش عرش در تاب و تب است. نی حدیث گریه های حیدریست، صورت تبدار سجاد علی است. نشنو از نی، نشنو از نی عالمی دیوانه کرد، قسمت شهزاده را ویرانه کرد. از لب و دندان و چوب خیزران، از لب و دندان و چوب خیزران، دختر دردانه را بیچاره کرد. ذره بس کن، ذره بس کن ماجرای نینوا. سوخت از این غم دل خیر النساء.
یا بان العیون یا امه، یا ماما، یا خیه عهد ضحکیت، هلا جای بیت عوك الصبح لیجی تخبرنی، معتذر منك اخرناک، اخرناک لتروح لحضن لحضن السيدة الزهراء. يا عمري اخرناک، نعتذر منها نحنا كل الاعتذار، من حبيبة قلب السيدة الزهراء واخواتك كمان لحينك. يا حبيبي وعد مني، مثل ما قلت لك يا امي انت بدك تكون البطل. لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، بس لبيك يا زينب.
يا حالي بطل انت، بطل.
ايه يا بطل،
بطل كنت المعركة والله.
قلت لبيك يا زينب، قلت يا عمر الماما،
لا مش عم بتقلق،
قلت لبيك يا زينب. انت الوف العهد، بس يمشي الأمين المستشفى ومحمد ومحسن تحية عيونك الغاليين على قلبه وعلى قلب البابا وعلى قلب الكل ما حدا إلا ما بكي. بقولي ليش مش عم تدم الدعم الدامي؟ بقوله مش مسامحين عحب أهل البيت تنزل دمعتكم بس فقط. سمعت يا عمري؟ تحية عمري، تحية عمري يا علي، يا علي أنت يا حبيب روحي أنت، قطعة قلبي أنت. أنا كثير مبسوطة فيك ومفتخرة فيك. رفعت راسي يا ماما، رفعت راسي يا عمر الماما أنت، يا عمر الماما أنت. أنا بدي أعتذر منك، عندي مجلس في البيت أحب أهل البيت يا حبيب.
بعد معي 5 دقائق.
حبيب قلبي أنت. ماما مين عم يبكي؟ لو سمحت طلعت كده. مين معي؟ مين معي؟ في حدا عم يبكي؟ فرجيني. فرجيني. علي. لك أمي ولد بيشوف عم دمع. أنا ما رح دمع. أنت طلبك هيدا. سمعتي لا تنزل إلا عقب أهل البيت. يا غالي يا غالي. عال عال يا علي قلت لي الكفن من علي بمصر لا هيدا رجالي ده إلي يا أمي هيدا للبطل هيدا زور وهونيك وجابوا معه مهيئ حاله علي الله يهنيك بهالشهيد يا ماما
يا عقيل اليوم من اسمك في لحن كواخل كلنا متدربين في مدرسة الغيرة بفاضل يرفع الراية حماية لنا بالغاية أرواحنا الناصر يرفع الراية جنود حماية لنا بالغاية أرواحنا الناصر
على الراس زينب تاج والله وكلنا عباس والرايات مرفوعة لجلها ألف جود عدنا وما تهمنا كثرة جنود والساحات جنة وما نملها ولا يكون ينتهكون صحنك لا يفكرون يلي الكون ما أنجب مثلها إلى الموت إحنا جنود زينب نرفع الصوت وإحنا جنود والدها وأهلها طبعنا الميثم نجرب حبنا الأولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه
طبعنا الميثم نجرب حبنا الأولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه
ماتت العشاق مرة ومتنا في الحب مرتين مرة يا عباس نصرخ مرة نصرخ يا حسين نهتف بصوت الرضيع والله زينب ما تضيع مذهب أهل البيت باقي وإحنا شيعة يعني شيعة نلبس الأكفان والله بكلمتين من الوديعة من بدايتنا هذه رايتنا هذه غايتنا والدين من بيعه
يا عقيل اليوم من بسوك في لحن كواسر
كل
دم الدربين في مدرسة الغير رفاق يا عقيل اليوم
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت ان شاء الله که عزاداری های شما مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه در ایامی که ایام اربعین حسینی رو پشت سر گذاشتیم و آغاز دهه سوم صفر و ایام ماتم و حزن و اندوه در رابطه با امام رضا علیه السلام، پیامبر اکرم و امام حسن علیه السلام هم در راه هست. امیدواریم هر کجای این کره خاکی که هستید در کمال صحت و سلامتی باشید و فرصت داشته باشید با برنامه خودتون، برنامه قضاوت با شما همراهی بفرمایید. امروز ما پس از چند جلسه این توفیق همراهمون شده و در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت به مناسبت ایامی که گذشت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور ما را مهمان کانون گرم با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه‌ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و گرامیان را از خدای منان خواهانم. انشاءالله همه عزیزان عبادتها، اطاعتها و عزاداریها مورد قبول درگاه ایزد منان قرار بگیرد و در باقی مانده این دهه مبارک، دهه معنوی، دهه پرشور که دهه اربعین هست که 28 صفر در پیش داریم، شهادت نبی مکرم، شهادت امام مجتبی، شهادت امام رضا سلام الله علیه، انشاءالله در اجرای هرچه با شکوه تر این مراسم موفقیت قرین شما عزیزان باشد، باشد که ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید، مخصوصا در مزان اجابت دعا.
بسیار سپاسگزارم حضرت استاد، خسته هم بودید حضرت علی از سفر خارج از کشور آمدید و ممنونیم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. اما بینندگان عزیزی که با برنامه قضاوت با شما همراه شدید، اگر شما چند برنامه اخیر رو دیده باشید، البته به استثنای برنامه قبل که به دلیل ادعای مجدد مناظره وهابیون و شکست مجدد اونها ما برنامه رو اختصاص دادیم به این موضوع، ما در چند جلسه به بحث بنی امیه پرداختیم. ایامی که پشت سر گذاشتیم، ایام ماه محرم الحرام و ایام ماه صفر، سراسر ایامی است که جنایات بنی امیه به رخ کشیده میشه و انسان هر روز رو که دوره میکنه میبینه جنایتی تازه و نو از بنی امیه اتفاق افتاده. لذا ما قرارمون این شد که در رابطه با بنی امیه یک بحث کاملا علمی داشته باشیم، به دور از تعصبات، به دور از نکات منفی و مثبت. ما فقط و فقط در رابطه با بنی امیه از دیدگاه اهل سنت با شما صحبت بکنیم. بزرگان اهل سنت چه روایاتی رو و چه احادیث رو از پیامبر اعظم خدا در رابطه با بنی امیه آوردند و کسانی که به بعضی از این طایفه و از این قبیله علاقمندی در ذهن دارند، آیا این علاقه، علاقه درستی است یا خیر؟ قرار بر این شد که شما هم بدون تعصب ما رو یاری بکنید، همراهی بکنید تا با هم بتونیم به یک نتیجه کامل و مثبتی برسیم و بعد از چند جلسه بتونیم این نتیجه رو بگیریم که آیا بنی امیه همونطوری که پیامبر اکرم فرموده بودند شر قبائل عرب هستند؟ آیا بنی امیه همونطوری که پیامبر فرمودند منفورترین قبائل عرب هستند؟ و آیا عامه بنی امیه و تقریبا همه بنی امیه رو میشه در یک راستا قرار داد یا خیر؟ و آیا ابو سفیان و معاویه، دو شخصیتی که بسیاری از عزیزان اهل سنت شاید به اون علاقه داشته باشن، مخصوصا حرفی مذهب ها و احترام قائل باشن، آیا در این جنایت اونها هم سهیم بودند یا سهیم نبودن؟ اینها مسائلی است که چند جلسه با شما صحبت کردیم. امروز هم در محضر استاد حسینی قزوینی با شما باز هم صحبت می‌کنیم. نظر ارزشمند شما هم به صورت آزادانه روی خط تشریف میارید و پخش خواهد شد و مثل همیشه قضاوت هم با شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد بود. اما مثل همیشه در ابتدای برنامه بشنویم سخنان استاد رو. قبل از اون هم من این تذکر رو بدم که دوستان من پیامک رو زیرنویس میکنن. مثل همیشه شما میتونید در وقتی که استاد هم صحبت میکنن ما رو همراهی بکنید، سوالات یا نکات خودتون رو برای ما ارسال بکنید که من هم از محضر استاد خواهم پرسید و در بخش دوم هم مثل همیشه صدای گرم شما رو خواهیم شنید و از نظرات ارزشمند شما استفاده خواهیم کرد. حضرت استاد در محضر شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله از شلات علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله و فوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من قبل از شروع به جواب برادر عزیزم جناب کیانی لازم می دانم در این سفری که ما داشتیم به استانبول و ترکیه و شرکت عزیزان شیعه و سنی در استانبول در این مجتمع بزرگی که نزدیک 10,000 جمعیت بود، حالا انشالله این برنامه را دوستان ظاهرن آماده کردن
با ترجمه انشالله
بله با ترجمه پخش خواهد شد. من از همه عزیزان لازم می دانم اینجا تشکر کنم. حضرت شما با صاحب ولایت و صاحب مصیبت حضرت مهدی ارواحنا فدا. با این که همونطور که جناب کیانی فرمودن من خیلی خسته بودم چون مسافرت ها الحق، با اینکه خوب انسان دوستان رو در کشورهای مختلف میبینه یا شهرهای مختلف استانها لذت بخشه، ولی خوب رفت آمد خلاص از سفر و قطعتون من قطعات نیران یا خلاصه
خدا به عزت
خواهش میکنم یه مقداری خوب سختی داره وقتی ما برمیگردیم تا 3-4 روز اثرات مسافرت هست، ولی با توجه به اهمیت قضیه و برادر عزیزمون جناب آقای ابوالقاسم هم که مسافرت بودن و من قبول کردم که انشاءالله در محضر شما بینندگان عزیز و گرامی باشیم. در رابطه با بنی امیه من تقاضا دارم عزیزان شیعه و سنی این مقداری منصفانه تاریخ رو مطالعه کنن و ببینن روایاتی که در کتب اهل سنت آمده، حالا ما نمیخوایم در کتابهای شیعه آنچه درباره بنی امیه این شجره ملعونه در قرآن و این قوم نحس آمده چیزی را بگیم. ما از کتب اهل سنت روایاتی که معمولا شهادت بر صحت اونها بزرگان و اعاظم علمای اهل سنت دادن ما مطرح میکنیم. متاسفانه بنی امیه‌ای که 21 سال با اسلام جنگیدن، با نبی مکرم جنگیدن، 13 سال در مکه، 8 سال در مدینه و عاقبت هم در زیر شمشیرهای برندی سربازان اسلام به اجبار و برخلاف میل باطنیشون تظاهر به اسلام کردند. این رو خب ما بارها گفتیم. امیرالمومنین در خطبه 16 نهج البلاغه فوالذی فلق الحب و برع النسم ما اسلم و ولکن استسلم، قسم به خدایی که بشر را آفرید دانه را شکافت، معاویه و ابو سفیان و دیگر کسانی که در فتح مکه اسلام آوردن نا اسلام نیاوردن، تظاهر به اسلام کردند و اثر رول کفر، کفر خودشون رو مخفی کردن. این همین تعبیر رو عمار یاسر دارد که جناب هیثمی متوفای 807 در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113 میاره و هیثمی هم تلویحاً اشاره به اعتبار روایت هم داره. این چیزی نیست که اختصاص به شیعه باشد، ولی خب متاسفانه بعد از نبی مکرم ورق برگشت و آنچه که رسول گرامی توصیه کرده بود در رابطه با خلافت بعد از خیش و حتی فرموده بود خلفای من بعد از من 12 نفر هستند مشخصات اونا، صفات اونها همه بیان شده بود، ولی متاسفانه نشد. برق برگشت و مباحثی در صدر اسلام ایجاد شد که این مباحث یک سری فسادهایی را به دنبال داشت. قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا، شهادت مظلومانه امام مجتبی و شهادت امام حسین، خب اینها همه درد آور است که اگر هر عزیزی منصفانه تاریخ رو مطالعه کند و به دور از تعصبات شیعی و سنی، خیلی از حقایق روشن خواهد شد. این که به تعبیر یکی از اعاظم، وظیفه‌ای که به عهده خواص بوده، اونهایی که حقایق را فهمیده بودن، روشن شده بودن و برای اونها بصیرت ایجاد شده بود، اگر اینها به وظایفشون عمل می کردن، این اتفاقات قطعا نمی افتاد. که بابا هنوز 50 سال از رحلت نبی مکرم نگذاشته، همین مسلمان ها، همین کسانی که قرآن می خواندن، همین کسانی که روزه می گرفتن، همین کسانی که نماز می خواندن، همین کسانی که حج می رفتن، جمع شدن فرزند پیغمبر رو با اون صورت فجی به شهادت رساندن، قطعه کردن،
قصد قربت هم کردن،
و اینها همه اعلام خطریست بر همه مسلمان ها. حالا یک سری که عوام بودن نمی فهمیدن، اینها هرچه به قول رؤسای قبائل و خواص می گفتن، اینها هم دنبال اونها می رفتن. ولی این که مثل عمر صدق از یرا نفهمه، عبیدالله زیاد نفهمه، شمر نفهمه، شریع غازی نفهمه، برای شما عرض کنم و دیگران متوجه نشن، قطعا عزیزان این چنین نبود. و وقتی حضرت مسلم میاد به کوفه، حالا ما در این زمینه مفصل صحبت کردیم، باز صحبت خواهیم کرد، خب آیا این مردمی که نامه نوشته بودن، چه شیعه چه سنی، حالا ما آیان میگن شیعه ها نامه نوشته بودن، ما گفتیم سنی ها کجا مانده بودن، چرا سنی ها نیومدن از امام حسین دفاع کنن، نامه که نوشته بودن، گیریم تمام کسانی که در کربلا بودن، 30,000 نفر، چه از شام آمده بودن، چه از بصره، چه از کوفه، حتی خود شمر عبیدالله زیاد، شمر برای شمر فرام عمر سعد، و همه شیعه بودن، قبول،
فرض کنیم
اینها شیعه بودن، این آقایان اهل سنت، اجداد شما، کارشناسان شبکه وهابی، چرا نمیدن از امام حسین دفاع کنن؟ بعد از شهادت امام حسین چرا اینا عکس العمل نشان ندادن؟ خب بعد از قضیه اتفاقات زیادی افتاد. در همین کوفه عبیدالله زیاد رفت بالای منبر، شروع کرد به امیرالمؤمنین و به امام حسین ناسزا گفتن. این آقایان سنی ها که شما میگید شیعه بودن، چرا یک نفر اعتراض نکرد؟ فقط یک نفر، عبدالله عفیف، اون هم از مجاهدین و سربازان مخلص امیرالمومنین بوده که یک چشم خودش رو در جمل و چشم دیگرش رو در صفین از دست داده بود. هانی را کشتن، چرا عکس العمل نشان ندادن؟ چرا در قضیه توابین سلیمانی و سرد خزر، این آقایانی که شما میگید اجداد شما کجا بودن، چرا نیومدن؟ اینا همه سوال هایی است که هرگز از یک جواب، ما دنبال جواب هستیم، گرچه ما گلایه هم داریم، فرض حتی از خواص آقای حبیبی به مظاهر روی سر ما جا دارد، ما خاک قبر او را توتیای چشمون قرار میدیم، ولی ما میخوام سوال کنیم فردای قیامت، جناب آقای حبیبی به مظاهر چطور شد هانی را کشتن، مسلم تنها ماند، شما و دوستانتون، لا بعضی ها تو زندان بودن، آقای سلیمان ابن سرد خزائی صحابی اشیعی علوی، خوب درست است آقایان اومدن قضیه انقلاب توابین رو رقم زدن. خب چه فایده ای دیگه؟ حسین کشته شد و این جنایت در تاریخ اسلام ثبت شد برای همیشه. اصلا شما بیا تمام بنی امیه را هم از لب شمشیر بگذران. آیا این به اندازه یک نخ لباس حضرت امام حسین که از تنش کندن جبران می کنن؟ نه والله. علا ای حال عزیزان، بینندگان گرامی، شیعه، سنی، دقت کنیم یه مقدار نسبت به حقایق تحقیق کنیم، بررسی کنیم، حق را برای خودمون روشن کنیم، خودمون رو فریب ندیم، خودمون رو گول نزنیم. الحمدلله امروز این ماهواره ها و شبکه جهانی ولایت دوستان، حالا ما اینچین مربوط به ما هست و ما خدمتگزاریش رو داریم نمیخوام بگیم، ولی یک نعمت خیلی بزرگی است. کتاب ها را میاره در درون خانه های شما با چه تفصیلی و با چه بیانی. صفحه کتاب را میاریم، صورت پاورپوینت، جلد کتاب، صفحه کتاب برای شما عرض کنم، شماره حدیث و غیره که در تاریخ این شکلی سابقه نداشت. و این نعمت شبکه ولایت همونطور که بعضی از عزیزان اهل سنت هم دارن نعمت خیلی بزرگی است.
عذر میخوام قبل از اینکه برید سراغ پاورپوینت، چون از سخنان دلسوزانه ای که حضرت عالی گفتید من نمیخوام اینها سوء استفاده ای رو بکنند، چون ما قبلا هم محضر خودتون این بحث رو بررسی کردیم که آیا کسانی که در کوفه بودن و محضر امام نامه نوشتند اینها شیعه به معنای شیعه امروزی بودند یا نه، یا اینکه اونها خلفا رو، چهار خلیفه رو قبول داشتن، یعنی حضرت امیر رو خلیفه چهارم میدانستند و جناب ابوبکر، جناب عمر و جناب عثمان رو هم به عنوان خلیفه قبول داشتن، و اینکه اگر ما بخوایم اینها رو شیعه فرض بکنیم پس اونها خیلی نزدیکتر هستند و عزیزان اهل سنت امروز ما تا شیعیان امروز ما. حالا این بحث رو هم چون ما قبلا داشتیم، شما حضرت عالی به خاطر اینکه انصاف در بحث رعایت بشه کلن بحث رو فرمودید، اما این تذکر رو من عرض کردم که حضرت عالی هم اگر صلاح بدونید نکاتی رو بفرمایید.
ببینید ما انشاءالله اگر فرصت بشه در رابطه با کسانی که نامه نوشتن به امام حسین، اسامشون غالبا موجود رؤسای قبال بودن، شخصیت های برجسته بودن. آقا امام حسین در روز عاشورا خطاب به همه اونهایی که نامه نوشته بودن، بابا این نامه های شما بوده، معنای شیعه یعنی چه؟ شیعه یعنی پیرو،
بله.
شیعه یعنی تابع. خب اگر تا اون زمانم شیعه امام حسین بودن، وقتی از اطاعت امام حسین بیرون آمدن و در برابر امام حسین قرار گرفتن شدن ناسبی. دشمن، بله. دشمن ناسبی. وقت چه ناسبی؟ اجتماع در قتل فرزند پیغمبر، سر این قابل قبول نیست. اینها ولو اینکه گیریم شیعه بودن، امام حسین در اونجا میگه یا شیعه آل ابی سفیان،
بله،
اینها همه شیعیان آل ابی سفیان بودن،
یعنی پیروان اون،
پیروان، بله. اونها بودن، پول گرفته بودن آمده بودن اونجا. به قول آقای جرجرداغ مسیحی میگه بابا فرق یاران امام حسین و یاران عبیدالله زیاد اینه و سپاه یزید اینه. اینها میگفتن بابا به ما چقدر پول میدید بریم امام حسین را بکشیم. یاران امام حسین میگفتن حسین اگر هزار بار کشته بشویم باز زنده بشویم دست از تو بر نمیداریم. این هست فرق بین شیعه و ناسبی.
احسن.
یک پیرو و یک معاند و منافق. خب اینها شما ببینید، حالا من همین دیشبم هم در این برنامه ترکیه عرض کردم، امام حسین لحظه ای که به شهادت رسید هنوز خون از رگهای مبارکش جریان داشت و اثر خودش رو گذاشت. بنا به نقل سنان ابن انس که وقتی از گوده قتلگاه آمد بیرون با سر بریده، همون سپاه عمر اسد اعتراض کردن ای بیچاره بدبخت فلک زده، شما آمدی سر فرزند پیغمبر رو از تن جدا کردی. اگر بنی امیه تمام ثروت خودشون رو و تمام آنچه که در خزانه دارن به تو بدن در برابر این کار، جبران نخواهد کرد.
همون لحظه. نگذاش خونه امام حسین یک روز، ده روز، 20 روز. یا قبیله بکر ابن وائل هست، وقتی که میبینه دشمن به طرف خیام امام حسین حمله میکنه، لباس از خلاصه سر فرزندان پیغمبر در میاره، بابا این تو دشمن است، تو سپاه دشمنه، شوهرش اونجا بود، اینم آورده بوده. همین زن از قبیله بنی بکر ابن وائل میاد چیکار، شمشیر به دست میگیره، خطاب به شوهرش و قبیله میگه ای بی غیرت ها، ای بی وجدان ها، شما دارید تماشا میکنید خیام فرزند پیغمبر رو دارن غارت میکنن، چادر از سر بچه های فاطمه زهرا دارن در میارن. ببینید همه میدانستن امام حسین کیه، اینها فرزندان چه کسانی هستن، نه تنها مردهاشون، زنهاشون هم میدانستن. ولی با این که میدانستند، خبر داشتند، آمده بودن اونجا برای اینکه به پولی، به نوایی برسن. حالا یا بعضی ها میتونیم بگیم ترسن که تهدید بالا سرشون بوده. خب تهدید چقدر ارزش داره؟
جان انسان چقدر ارزش داره؟
بله، جان انسان چقدر ارزش داره؟ البته ما آماری هم داریم، تعدادی 10-15 نفر همون روز عاشورا از لشکر عبید الله زاد عمر اسد جدا شدن، به امام حسین پیوستن. همون روز دیدن نه، جنگیدن با امام حسین شوخی نیست و اسامی شدن در تاریخ ثبته. ما فقط با اسم حره بن یزید ریاحی آشنا هستیم، ولی ما آمار داریم افراد متعددی به سپاه امام حسین همون روز عاشورا پیوستن. یعنی واقعا به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی، ما باید بیاییم از خدا بخواهیم ما را عاقبت به خیر کنه. اینهایی که تو سپاه عمر سعدن، یعنی تا لب 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 جهنم اومدن، یعنی فاصله شون با آتش جهنم یک طرف تل اینه، همونجا فکرشون ترقه میزنه، متوجه میشن، بر میگردن، در وسط وسط بهش قرار میگیرن. چقدر عجیبه. خیلی افرادی هم بودن اومدن در رکاب امام حسین شب عاشورا، دست زن بچه شونو گرفتن و رفتن. اما در رابطه با بحثمون که دوستان بزرگواری کن مانیتور من را بدن، من فقط یک صورت گذری به این بحث ها،
بله،
که نسبت به شجره ملعونه که آیه 60 سوره اسراء هست که و شجره الملعونه فی القرآن، بدرالدین عینی هست، شارح صحیح بخاری هست، امام قرطبی هست، آلوسی هست، اینها هر سه آوردن که مراد از شجره ملعونه بنی امیه هستند. این رو عزیزان دارن، عمدت الغاری مال بدرالدین عینی متوفای 855 جلد 19 صفحه 53، قرطبی متوفای 671 روح المعانی مال آلوسی 1270، و همچنین آیه 28 سوره ابراهیم الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرن، اونایی که نعمت خدا را به کفر مبدل کردن. این هم باز ابن کثیر دمشقی، طبری و دیگران آوردن که مراد از این قبیله ای که نعمت الهی را به کفر تبدیل کردن، جایگاهشون جایگاه هلاکت و جهنم هست، بنی امیه و بنی المغیره هستن، قبیله خالد ابن ولید. حاکم نیشابوری میگن روایت صحیحه، و همچنین حاکم نیشابوری باز با سند صحیح از پیغمبر اکرم میفرماید و این اشد قومنا لنا بغزن بنو امیه، از میان قبیله ها اونی که بغز زیادی با ما دارد بنی امیه هستن. دیگه از این بهتر، از این واضحتر، اهل بیت من بعد از من گرفتار شهادت و دربدری می شوند. توسط کی؟ توسط بنی امیه. روایتم آقای حاکم نیشابوری میگه صحیحه.
از این طرف بزار، هیثمی، طبری نقل می کنند بر این که پیغمبر اکرم نشسته بودند یک فردی بر بالای شتر سوار، کسی جلوی شتر، یکم پشت سر شتر. پیغمبر فرمود اونی که بالای شتر هست خدا لعنت کند، اونی که جلوی شتر هست خدا لعنت کنه، اونام که دنبال شتر میره خدا لعنت کنه. هیثمی هم میگه راویانش همه سکه هستن، مجموع زوائد جلد اول صفحه 113. طبری در ذیل همون آیه 60 سوره اسراء و شجره الملعونه اینجا میاره، میگه ولا اختلاف بین احدین انه اراد بها بنی امیه. اختلاف بین احدی از علما نیست، مراد از شجره ملعونه بنی امیه هستن. و بعد میاد میگه پیغمبر اکرم دید ابو سفیان سوار بر اولاغ و معاویه یقوت و معاویه جلوی شتر حرکت میکنه و یزید پسر ابو سفیان، نه پسر معاویه،
برادر معاویه،
یزید داریم، یک یزید پسر ابو سفیان هست، یک یزید پسر معاویه هست. یزید پسر ابو سفیان هم پشت سر هست به صراحت. پیغمبر فرمود لعن الله القاعده و راکب و سائه، خدا سواره و جلودار و پشت سری را لعنت کند. اینم تاریخ طبری جلد 5 صفحه 621. این هم دوستان میبینن در نرم افزار الجامع الکبیر که مال خود وهابی هست، مال عربستان سعودیه، که میگه ولا اختلاف بین احد انه اراد بها بنی امیه و من هو قول الرسول قد رآه ابو سفیان را میگه مقبلا علی حمار و معاویه یقود به و یزید ابنه یسوق به. فرمود لعن الله القاعده و الراکب و السائق. اینم دیگه نرم افزار که خیلی واضح و روشنه که دیگه دوستان برن مراجعه کنن. کتاب در اختیارشون نیست، چون تاریخ طبری من خودم 3 یا 4 تا نسخه کتابخانم دارم.
بله.
ولی این دیگه نرم افزار الجامع الکبیره در اختیار همه هم هست. هر کدام از عزیزان اهل سنت هم در داخل کشور نرم افزار الجامع الکبیر رو ندارن، پیامک به ما بدن، ما براشون میفرستیم. یا شماره تلفن اون مرکزی که اینها رو دستبندی کردن، یک نرم برنامه قشنگی هم نوشتن و باکاش هم گرفتن، تلفن اونجا رو ما میتونیم اعلام بکنیم به دوستان، از اونجا برای شما عرض کنم بردارن تهیه کنن.
بله.
و همچنین باز طبری در همون صفحه 622 اینجا دیگه خیلی عجیبه. آقا اگر خوبه طبری گفته، بده طبری گفته. میگه آقا آیه شریفه لیلت القدر خیر من الف شهر اشاره به سلطنت بنی امیه هست و بعد شروع میکنه از بنی امیه سخن گفتن که پیغمبر اکرم روزی معاویه را دستور داد بیاد یک چیزی را بنویسن و اعتل به تعامه. 3 مرتبه قاصد رفت، پیغمبر میگه بیاید نامه را بنویس، فلان دارم میخورم. فقال النبی لا اشبع الله بطنه، خدا شکم معاویه را هرگز سیر نکند. این نمیدونم والا نفرینه یا دعا هست. اگر چنانچه دعا هست ما هم از خدا میخواهیم خدای عالم با آبروی علی اونهایی را که عشق به معاویه دارن شکمشون سیر نکنه. آیا واقعا این رو قبول میکنن از ما یا توهین میدانن این رو؟ بعد حالا ما در این رابطه مفصل صحبت میکنیم. یا بنده خدای ابوالقاسمی لا اشبع الله بطنه به عنوان نفرینه. خب این آدم عاقلی هم بشنوه، حالا ذهبی حالی پیغمبر اینجا دعا کرده خدا شکم معاویه را سیر نکنه، چون ها که در دنیا شکمشون سیره در قیامت گرسنه هستن، خواسته فردای قیامت معاویه گرسنه نباشه. ما میگیم خدا انشاءالله شکم آقای ذهبی و طرفدارانش هم سیر نکنه در دنیا. آیا همینه؟ خود طبری میگه فبقی الله یشبع، هرچی میخور سیر نمیشد.
میگه من شکمم ترکید ولی سیر نمیشم. خودشم میگه بابا نفرین پیغمبر من اصابت کرد. بعد میگه ما اترک الطعام، چه هرچی من میخورم خلاصه سیر شدن ندارم ولی خسته میشم. و باز حالا این رو چیز کردید، توجیه کردید، این روایت دوم رو، اینم طبری آورده. حالا ان شاءالله اگر لازم شد در جلسات بعدی ما نسبت به سند این روایات هم مفصل صحبت میکنیم. پیغمبر نشسته بود فرمود از این سولاخ، از این برای شما عرض کنم، فجر در مردی می وارد می شود، یحشر علی غیر ملتی، این بر غیر ملت من محشور میشه، یعنی مسلمان محشور نمیشه. فتلع معاویه، معاویه از اون سولاخ و از اون در وارد شد. فرمود اذا رأیت معاویه علی منبری فقتلو، معاویه را هر وقت بر بالای منبر من است او را بکشید. و منه الحدیث المرفوع المشهور، این ما نمیگیم دوستان عزیز، طبری داره میگه روایت مرفوع یعنی روایت منسوب به پیغمبر، المشهور روایتی است که شهرت داره. فرمود چی؟ این معاویه فی تابوت من نار، معاویه در تابوتی از آتش هست، فی اسفل درک منها، در پایین ترین درک آتش جهنمه. هیون ندا میکنه یا حنان یا منان، الان و عصیت و قبل و کنت من المفسدین، من تا به حال گناه کردم و جز مفسدین بودم، همون آیه که مربوط به فرعون هست. اینم تاریخ طبری جلد 5 صفحه 622. این هم در مفسار الجامع الکبیر برادران بزرگوار. ببینید واقعا اگر دوستان این قسمتی که من بلوک کردم این رو یه مدار دروش بکنن و جلد و صفحه تاریخ طبری رو هم نشان بدن، جلد پنجم صفحه 622. خب عزیزان دیگه کاملا دارن میبینن این قضیه رو. خب با توجه به این مسائل میخوام چه همین تعبیر رو آقای ابوالفدا اماده دین اسماعیل ابن علی متوفای 732 در المختصر فی اشوا فی اخبار البشر، این هم همون تعبیر را آورده که میگه اتفق المفسرون، مفسرون اتفاق نظر دارن، مراد از شجره ملعونه بنی امیه است. ایشون هم همون تعبیری که طبری داشت اینجا میاره و چیزایی اضافه میکنه که ابو سفیان در مدینه وقتی عثمان به خلافت رسید برگشت گفت که این حکومت را و این اسلام را مثل توپ فوتبال به همدیگه پاس بدید، نگذارید به دست دیگران بیفت. فما هناک جنتون ولا نار، نه بهشتی است و نه جهنمی است،
همون چیزی که معاویه هم جای دیگری گفته.
بله ببینید، بعد ایشون میاد همون حرفی که آقای طبری آورده بود اینجا میاره. این هم باز عزیزان ملاحظه کنن که ابوالفدا در کتاب المختصر فی اخبار البشرشون هم در مفسار چیه مکتب الجامع الکبیر هست. این هم باز طبری هم همینجا این بحث رو دارد. علا ای حالین، اینها همه نشانگر این هست که این بنی امیه یک سابقه اینچنینی داشتن. برادران عزیزم یه مقدار دقت کنیم، خدایی نکرده خدایی نکرده محبت کسانی که مبغوز در نزد خدا بودن، محبت کسانی که مبغوز در نزد نبی مکرم بودن در دلمون جا نکنیم. فردای قیامت قطعا مسئولیت داریم. اینهایی که ما عرض کردیم در حقیقت یک برگیست از هزاران برگی که در کتب اهل سنت درباره بنی امیه و در رأس اونها ابو سفیان و معاویه آمده. دیگر انشاءالله قضاوت با خود بینندگان عزیز و گرامی.
بسیار ممنونم حضرت استاد، بسیار نکات دقیق و ظریفی رو فرمودن حضرت استاد. ببینید ما بارها در برنامه‌های شبکه جهانی ولایت عرض کردیم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، مسائلی که ما محضر شما تقدیم میکنیم، مخصوصا عزیزان اهل سنت، این رو عنایت داشته باشید، از کتب معتبر اهل سنت هست. اگر الان حضرت استاد از کتب شیعه روایات صحیح رو از پیامبر اعظم به شما نشون میدادند، مسلما شما میفرمودید این کتب شیعه هست و ما این کتاب ها رو قبول نداریم. ولی وقتی از تاریخ طبری برای شما مسائل رو میفرمایند، از قول ابن کثیر گفته میشه، از قول حاکم گفته میشه، از قول هیثمی گفته میشه و از قول بزرگانی که اینها بزرگان اهل تسنن هستند، دیگه جایی باقی نمیمونه که ما بگیم که اینها رو قبول نداریم. حالا این قبیله و این طایفه ای که به این سمت به این خصوصیات بودند و پیامبر وقتی که ابو سفیان ایمان آورد، همونطور که در جلسات قبل هم گفتیم، اصلا گفتن اینها جزو طلقا هستند، نفرمودن اینها مسلمان شدند. حالا آیا ارزش داره انسان آخر خودش رو خراب بکنه و همه چیز خودش رو از بین ببره به خاطر علاقه به این خاندانی که اینقدر مقبوض بودن، اینقدر نسبت به پیامبر خدا، نسبت به امیر مؤمنان، نسبت به خاندان عصمت و طهارت مغرض بودند و بارها در کتب اهل سنت ما داریم، هم در رابطه با ابو سفیان که استاد اشاره کردن، هم در رابطه با معاویه داریم که گفته بهشت و جهنمی وجود نداره، یزید هم وقتی که سر مبارک امام حسین رو آوردن داریم که اون جملات رو به اشعار رو به زبان آورد که من انتقام رو گرفتم و انتقام پدرانم رو از خاندان پیامبر گرفتم. آیا چنین کسانی لیاقت حمایت از طرف عزیزان اهل سنت رو دارند؟ با این مقدمه سری به اتاق فرمان بزنیم، بر میگردیم با شما بینندگان عزیز، عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی همراه خواهیم بود و باز هم نظر ارزشمند شما رو به صورت آزادانه خواهیم شنید که آیا بنی امیه مسلمان هستند یا ناسبی؟
ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلامونم در قرص مه روی حیدرم یقصون بدین حبل المتین ای جان جانان این و یقین حق و یقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
حقا که حقیقتن علی حق باشد، حقا که حقیقتن علی حق باشد، حق است علی ز حق که بر حق باشد. دیدیم خطی به دفتر لم یزلی، حق با علی و علی مع الحق باشد. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت. ما امروز هم با شما همراه هستیم با تریبون آزاد قضاوت با شما، مثل همیشه در بخش اول کلام گرانقدر شما انشالله 3 دقیقه در موضوع برنامه به شما فرصت داده میشه. باز تاکید میکنم فقط در موضوع برنامه 3 دقیقه اول رو صحبت بفرمایید و بعد از اون هم مجدداً 3 دقیقه به شما فرصت داده میشه تا در رابطه با هر موضوعی که مد نظر دارید صحبت بفرمایید و انشالله ما بشنویم استفاده بکنیم و اگر توضیح هم لازم باشه از محضر حضرت استاد خواهیم گرفت. و 2 خواهش همیشگی: اول این که بزرگواری کنید در کلام زیبای خودتون نکته یا حرفی که باعث رنجش دیگر عزیزان در مذاهب دیگر یا در ادیان دیگر بشود وجود نداشته باشه، خلق محمدی و خلق علوی که حتما شما متخلق به این اخلاق هستید رو رعایت بفرمایید. و دوم این که شبکه جهانی ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست، لذا لطف بفرمایید مسائلی که مربوط به مسائل سیاسی و دولتی است، چه در رابطه با دولت جمهوری اسلامی چه دولت دیگر، لطف بفرمایید با شبکه‌های دولتی تماس بگیرید و اینجا کلام سیاسی نداشته باشید تا بتونیم یک بحث علمی خوب و صرفا مذهبی رو تقدیم شما بزرگواران بکنیم. از شما سپاسگزارم. اولین 2 بزرگواری که روی خط تماس ما قرار گرفتند، جناب آقای رحیمی عزیز از قشم از عزیزان اهل سنت هستند و برادر عزیزم جناب آقای اثناعشری از اهواز از پیروان مکتب اهل بیت. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادر عزیزم جناب آقای رحیمی.
الو، سلام علیکم.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
سلامت باشی ان شاء الله. ضمن تشکر از برنامه شما می‌خواستم راجع به مسئله‌ای که بیان شد
آقای رحیمی عزیز اجازه بدید من با آقای اثناعشری هم سلام علیک بکنم و برگردیم محضر شما. سپاسگزارم از شما. حضرت آقای اثناعشری عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت به مناسبت ایامی که گذشت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و کارشناس عزیز و محترم جهان شیعه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و تسلیت به مناسبت اربعین حسینی و ایام صفر.
بسیار ممنونم جناب اثناعشری، از شما هم متشکرم که با شبکه تماس گرفتید. روی خط باشید، برمیگردیم محضر شما. خب برادر عزیزم جناب آقای رحیمی بزرگوار، نظر شما در رابطه با بنی امیه چه هست؟ آیا این همه نسبت به مقبوض بودن این قوم، نسبت به مسائل مختلفی که پیامبر اکرم در احادیث صحیح در کتب اهل سنت آمده، آیا شما بنی امیه رو مسلمان میدانید و پیروان راستین پیامبر، یا این که نه اونها رو جزء نواسب و دشمنان پیامبر میدانید؟ بفرمایید.
با سلام و تشکر از جناب آقای دکتر قزوینی، میخواستم که مطلب اینجا رو بیان بکنم. اونا چون که بعضی اونا رو مسلمان میدانن، اما چون اینا مخالف بودن و سلب امیر المومنین میکردن، از این لحاظ و بازم حدیثی از سعید بن خدری است که کنا نعرف المنافقین، ما منافقین را در زمان اصحاب میشناختیم. از این که کسانی که منافق بودن با حضرت علی مخالف بودن، آنهایی که میان ما انصار کسی که با حضرت علی بغض و کینه داشت اونها را منافق میدانستیم.
بله.
و کسی که مخالف با اهل بیت باشد منافق است. با بغض و کینه با حضرت علی نشانه نفاق است.
بله.
خود نفاق کسی که در میان اونها بغض و کینه با حضرت علی داشت منافق می دانستن.
درستش. خب نظر گرامی شما همین هست، یعنی شما بنی امیه از جمله جناب ابو سفیان و معاویه رو جزء همین دسته می دانید یا خیر؟
همین دسته می دانید. بله.
همین دسته می دانید. بسیار متشکرم، نظر گرامی خودشون رو فرمودید، از شما متشکرم. بخش دوم باز هم بر می گردیم و کلام ارزشمند شما رو خواهیم شنید. بریم سراغ برادر عزیزم جناب آقای اثناعشری. آقای اثناعشری شما نظر گرامیتون رو بفرمایید. آیا بنی امیه مسلمان بودن یا ناسبی؟
با سلام مجدد خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر، عرض شد خدمت شما، بنده معتقدم طبق آیات و روایاتی که هست در کتب هم برادران اهل سنت و هم شیعیان، بنده ناسبی می دانم این قوم را. عرض شد خدمت شما به دلیل اینکه من یادم هست که در یکی از کتب دیدم که حضرت آیت الله حتما خاطر مبارکشون هست، این رو توضیح خواهند داد انشاءالله، که خوابی رو حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه دیدن که از منبر ایشان ظاهرا از میشد خدمت شما، من دلم نمیاد بگم ولی مجبورم که بگم، میمونهایی میرن از منبرشون بالا که خطاب به همین قوم هست که همین جور هم شد. و از شاید خدمت شما پیرو صحبتی که حضرت آیت الله فرمودن که این شبکه ها واقعا پیرو همین افراد هستند و الان طرفداری میکنن از این قوم، این هست که من خودم شاهد بودم دو سه شب پیش یک نفر از برادران شیعه به شبکه همین ناسبی کلمه زنگ زد و عرض تسلیت گفت به مناسبت اربعین حسینی، و این آقای ترشاوی ناسبی در جوابش فرمود که ما اصلا این اربعین رو به رسمیت نمیشناسیم و عرض میشود خدمت شما این عزاداری ها رو گناه میدانیم که برای حضرت امام حسین میکنید، این گناه هست، بنابراین این تسلیت شما هم بیجا هست. این یکی دیگر از دلایل مهم هست که بنده پیرو فرمایش حضرت آقا خواستم عرض بکنم که واقعا اینها دارن به بیراهه می روان، یا واقعا به خودشون به قول معروف زدن به اینه که چیزی رو نمی شنون و نمی بینن. واقعا حیف است توی زمان که واقعا این جامعه مسلمان ها در یک دهکده ما زندگی می کنیم، این همه خودشون رو به ندانم کاری و به بیراهه میزنن.
خب آیه اثناعشری عزیز، من یه سوالی از محضر شما بپرسم. خب ما از بینندگان عزیز داریم سوال میکنیم که بنی امیه مسلمان بودن یا ناسبی، شما میتونید تعریفی از ناسبی برای ما داشته باشید؟
اصلا خدمت شما، ناسبی کسی هست که معذرت میخوام نعوذ بالله فحش میده، من که به زبانم نمیاد، ناسزا میگه به حضرت علی علیه السلام و ائمه اطهار، که واقعا زیبنده همین افراد هست این اسم، که واقعا من زیبنده این افراد و الان هم نمونه هاشون داریم. ما الان عرض میشه خدمت شما تمام بینندگانتون میدونن و اینها رو، این قوم رو واقعا به جز فوش و فضیحت چیزی به جز این ندارن در شبکاتشون، و من این رو خواستم خدمتتون عرض بکنم که واقعا افرادی هم که طرفداری میکنن و این شبکات رو عرض میشد خدمت شما واقعا به رسمیت میشناسن، من اینها رو هم پیرو اونها میدونم.
بسیار خوب، متشکرم. بخش دوم باز هم محضر شما میرسیم و از نظرات شما استفاده میکنیم. خب حضرت استاد، نظر دو عزیز رو شنیدیم، هر دو متفق القول بودن در ناسبی بودن بنی امیه، اما این سوال رو من خواهش بکنم خود حضرت عالی جواب بفرمایید، برای بینندگان مطرح هست. ببینید، ابن کثیر در البدایه و نهایش میگه که تمام خلفای بنی امیه ناسبیان. هیثمی باز در مجموع زوائدش باب یک صفحه 113 همین رو میگه، و خیلی ها گفتن که بنی امیه ناسبی هستن. این ناسبی به چه معناست؟
بله، ناسبی خود آقایان اهل سنت هم به صراحت در کتابهای برای شما عرض کنم خودشون آوردن، مثلا تاج العریض زبیدی در جلد دو صفحه 436 میگه الناسب و ناسب و اهل النسب و هم المتدینون به بغضت سیدنا امیرالمومنین. ناسبی ها کسانی هستن که بغض امیرالمؤمنین رو دین خودشون میدانن،
یعنی هویت خودشون و دین خودشون به اون بغض به حضرت امیر هست.
و همچنین ابوالحسن علی ابن اسماعیل متوفای 458، ایشون کتابی داره المحکم و المحیط الاعظم در جلد هشتم صفحه 345 میگه و نواسب قومون یتدینون به بغضت علیین. ابن عبدالبر دیگه مشهور است، از علمای رجالی هست، کتابی دارد به نام الاستیاب جلد دو صفحه 495 میگه و کان من النواسب یشتم علیین. اینها البته ما بخواهیم اینها رو مطرح کنیم، خود ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد دو صفحه 470 مفصل آورده برای شما عرض کنم، اینها کاملا مشخصه. و از اون طرف هم که سیر اعلام النبلا، البته این رو انشاءالله عزیزان فقط برن مطالعه کنن، در جلد پنجم صفحه 374 میگه ثم نواسب هم الذین حاربوا علیا یوم صفین. نواسب اونهایی هستن که در صفین با علی
جنگیدن.
آقایان مراجعه کنن، من آدرس یار اعلام النبلا رو دادم، جلد 5 صفحه 347 347 انتشارات مؤسسه الرساله بیروت هم این رو چاپ کرده. این دیگه خیلی واضح و روشنه. البته آقای حسن بن فرهان مالکی از علمای عربستان سعودی است و مذهبش هم مالکی هست. کتاب‌های متعددی داره در نقد عقاید وهابیت و غیره. یک کتابی داره تحت عنوان نحو انعقاد تاریخ الاسلامی. در این کتاب ایشون میاد در صفحه 298 میگه ناسبی ها اونایی هستن که از علی ابن ابی طالب و اهل بیت منحرف هستن. بعد میگه اون کسانی که احادیث صحیح در فضائل اهل بیت یا امیرالمومنین رو تضعیف کنن، اینها هم جزء نواسب هستن.
یعنی در یک کلام اگر ما بخوایم ناسبی رو تعریف بکنیم، باید بگیم کسانی که بغض دارن نسبت به امیرالمومنین و فرزندان حضرت
علی، فرزندان علی،
که در اصل این بغض برمیگرده به پیامبر اعظم خدا، و پیامبر اعظم خدا هم که دیگه نماینده حق تعالی است و پیامبر خداست. بسیار خوب، متشکرم. پس کسی که بغض به امیرالمومنین داشته باشه، خودش رو نمیتونه به هیچ عنوان مسلمان بدانه. بسیار خوب، باز هم بریم سراغ برادر عزیزم جناب آقای رحیمی عزیز. آقای رحیمی، ما 3 دقیقه در محضر شما هستیم، البته 1 دقیقه هم از بخش قبل شما طلبکار هستید، 4 دقیقه در محضر شما هستیم. هر آنچه که نظر عزیزتون هست بفرمایید، ما میشنویم. اگر نیاز به پاسخی هم داشته باشه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
مطلبی که هست میخواستم، در حدیثی هست که پیامبر خدا در باره فضائل امیر المومنین بیان کرده، من احب علیان فقد احبنی، بیان شده در اونجا فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله.
احسنت.
گفته که هر کسی که علی را دوست داشته باشد مانند این است که مرا دوست داشته باشد، و هر کسی که مرا دوست داشته باشد گویا خدا را دوست دارد.
بله، میشه آدرسش هم بفرمایید؟
بله،
آدرس رو هم میتونید بفرمایید؟
آدرسش را اینجا بیان نمیدونم.
بسیار خوب، حضرت استاد خواهند گفت، شما بفرمایید. بقیه است
حدیث دیگر آمده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که علی مع القرآن و قرآن مع علی.
بله،
این خیلی معنی میدهد، یعنی علی خلاف نمیگوید، هر که قرآن میگوید علی همون میگوید.
بله،
و در حدیث دیگر آمده که رسول خدا فرمود حق علی بر مسلمین مانند حق پدر بر فرزند است، و اینم بهترین چیز برای اونها بیان کرده. و باز اگر نگاه بکنیم از اینها مهمتر، اگر نگاه بکنیم که از که امام شافعی یکی از 4 مذهب اهل سنت گفته که درباره امام علی چه میگویید؟ جواب داده در حق کسی که 3 صفت در وجودش باشد که با 3 صفت دیگر جمع شده که هیچ برای آدمی زادی در او جمع نشده، یکی فقر و سخاوت و شجاعت و عقل و علم و عمل.
بله،
این چیز را بیان کرده. و در حدیث کوتاهی بازم هست که از ام سلمه رضی الله عنها قال جل علی و فاطمه و حسن و حسین قصاص ما قال اللهم هؤلاء اهل بیتی، که ام سلمه یکی از همسران پیامبر روایت میکنه که رسول خدا یک عبای حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین را در دید عبای پوشید و فرمود اینها اهل بیت من هستن، حامی هم هستن، خدایا پدیدهشون دور بکن و ایشون را پاکیزه بگردن.
احسن.
خداوند آیه در حق اینا نازل کرد، انما یرید الله لیطهر عنکم رسال اهل بیت و یطهرکم تطهیرا، که خداوند میخواهد شما اهل بیت را پلیدی دور بکن و پاکیزه گردانه. خوشا به حال حضرت علی که خداوند قصد پاکیزگی را دارد و معلوم است که حضرت علی خطا نمی کند، اهل بیت رسول خدا خلاف نمی کند، خداوند اونها را پاکیزه گردانید.
احسنت. خب من خیلی تشکر میکنم از شما برادر عزیزم. من میخوام یه تبریکی بگم به حضرت عالی، این که شما محب امیرالمومنین هستید و محب اهل بیت عصمت و طهارت هستید و این حب شما اینقدر زیاد هست که دوستان اتاق فرمان در گوش من میفرمودن که از این دوست عزیزمون سوال بکنید آیا واقعا شما اهل سنت هستید. من میخوام بگم که نه تنها این برادر عزیزمون جناب آقای رحیمی اهل سنت هستن، بلکه همه اهل سنت واقعی، اونهایی که واقعا اهل سنت هستند و وهابی نیستند، همه چنین عشقی رو به امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام دارند. وقتی از فضائل حضرت امیر گفته میشه، تمام وجودشون سراسر شوق و ذوق میشه و این جزء مشخصاتی است که در بین شیعه و سنی تفاوتی نداره. همه ما محب امیرالمومنین، محب اهل بیت عصمت و طهارت هستیم. واقعا از شما متشکرم. اگر شما نکته دیگری دارید بفرمایید تا با شما خدافظی کنیم.
ضمن تشکر از برنامه شما و از حضرت آیت الله قزوینی که بسیار پاسخ به مسائل دینی میدهدید.
ممنونم از شما حضرت استاد. شما نکته‌ای دارید؟
منم تشکر میکنم از جناب آقای رحیمی که هر وقتی اومدن روی خط الحق نسبت به فضائل امیرالمومنین خیلی نکات قشنگی داشتن و الحق من ازشون تشکر میکنم. ولی این عزیزمون روایتی رو نقل کردن، من احب علیان فقط احبنی و من ابغض علیان فقط ابغضنی، در کتابای متعدد اهل سنت از تاریخ دمشق جلد 42 برای شما ارسام صفحه 420 و مهمتر از اونهای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 130.
بله 3 صفحه 130.
ایشون میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین.
عجب.
این روایت شرائط صحیح بخاری و مسلم را هم داره. من احب علیان فقط احبنی و من ابغض علیان فقط ابغضنی. بعد ایشون روایتی رو اشاره کردن تحت عنوان علیون مع القرآن و القرآن مع علی، این هم باز حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 124 داره و برای شما عرض کنم میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. البته کتاب های دیگر هم هست ولی معتبرش همون مستدرک صفحه 124 اولی صفحه 130. عزیزان انشاءالله یادشون باشه من احب علیان فقط احبنی جلد 3 صفحه 130
مستدرک
حاکم. بله. این جلد 3 صفحه 124 و اون روایت مشهورم که فرمود علیون ولی کل مؤمن من بعدی هم همون جلد 3 صفحه 110 علیون خلیفتی فی کل مؤمن بعدی.
بله.
صفحه 133 علیون امام المتقین صفحه 138. اینا رو انشاءالله عزیزان ما انشاءالله اینا رو دقت بکنن. خود حفظ کردن این صفحاتش شاید قطعا از حفظ اصل حدیث کمتر
نیست.
بله.
بسیار ممنون و متشکرم.
حالا ما جلسه بعدی انتظار داریم که جناب آقای کیانی حداقل این 7-8 حدیثی که ما گفتیم اگر بنده بودم در قضاوت با شما اول از آقای کیانی سوال میکنیم.
بسیار ممنونم. چشم. بله. حتماً. خب بسیار متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. واقعا هویت واقعی اهل سنت همین هست که شما میبینید اونها محب اهل بیت عصمت و طهارت هستند و برعکس وهابیت که ناسبی هستند و بغض اهل بیت رو به دل دارند. این تفاوت بزرگ اهل سنت و وهابیت هست. اونهایی که دنبال تفاوت اهل سنت و وهابیت میگردید، همین بالاترین تفاوت بین اهل سنت و وهابیت هست. حالا اگر کسی الان پای گیرنده نشسته و میبینه اون خوب رو نسبت به امیرالمومنین نداره، یک کمی به خودش شک بکنه، نکنه خدای نکرده تحت تأثیر ناسبی ها قرار گرفته باشه. خب دوست عزیزمون جناب آقای اثناعشری، محضر شما هستیم، 3 دقیقه شما هم هر نکته‌ای که مد نظر هست بفرمایید تا استفاده کنیم.
با سلام مجدد و عرض خسته نباشید خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و
تمنا می‌کنم بفرمایید.
خواستم عرض می‌شد خدمت شما پیرو به صحبتی که حضرت عالی داشتید در مورد این برادر عزیز، بنده خواستم بگم که ایشون رو هم حدود 8 سالیه که میشناسم در ارتباط با اون شبکه که از میشاد خدمت شما معذرت میخوام به زبان بازاری تو زرد از آب در اومد، همون شبکه شیعی نمیخوام اسمشو ببرم، ایشون رو میدونم که از اهل سنت هستن از قشم و خدمت ایشون ارادت و عرض ادب هم دارم. اما عرض کوچیکی داشتم خدمت شما و اون این بود که خواستم تشکر بکنم واقعا از این کلیپی که در اول برنامه پخش کردید و واقعا بنده خودم رو واقعا عاجز میدونم و اظهار عجز و کوچکی میکنم در برابر این خواهر بزرگوار و افتخار میکنم که واقعا این شیعیان واقعی اهل بیت چه ها که واقعا برای اهل بیت نمیکنن که از همه چیزشون میگذرن برخلاف اونهایی که واقعا ناسبی هستن. به قول حضرت آقا دقیقا ذکر کردن که ناسبی چه کسی هست و این مطلب حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه رو نادیده میگیرن که واقعا من هر وقت این یادم میاد واقعا اشک تو چشام میاد که واقعا میبینم حضرت رسول اکرم این بزرگ مرد اسلام، اولین کسی که عرض میشود خدمت شما واقعا ما باید بهش افتخار بکنیم، همه مسلمانان هم چه سنی از هر مذهبی که هست یه شخصیتی به این بزرگواری بفرمایند 3 بار اذکرهم الله اهل بیتی، اذکرهم الله اهل بیتی، 3 بار این مطلب رو وقتی یه این بزرگواری که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا هست، واقعا مطلب در مرحله سوم جناب آقای کیانی این رو من خواهش میدونم، واقعا حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه از ما خواهش کرده اینقدر ما بی انصاف نباشیم برادران عزیز که واقعا این اهل بیتشو که واقعا همه چیز حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه همه چیزش خرج اسلام و ما کرد و یک سفارش داد یا یک سفارش کرد که این از شما قدر این به قول معروف هوای این اهل بیت منو داشته باشید. ما اینجوری متاسفانه معذرت میخوام بعضی ها این چنین پشتیبانی اهل بیت رو کردن که واقعا آدم شرمش میاد که صحبت بکنه. خیلی هم ممنون و متشکرم.
بسیار ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ و توانیست
عرض بکنم که ما تا آخرین نفس و تا آخرین جانی که داریم همه شیعه، من که عدد کوچکی هستم ولی این رو مطمئن هستم که تمام شیعیان اهل بیت علیه السلام واقعا تا جان در بدن دارن از این شیعه و از اهل بیت علیه السلام مکتبش دفاع خواهن کرد و میکنن تا آخرین نفس ما هستیم
انشاءالله. خدا انشاءالله هممون رو عاقبت به خیر بکنه و تا آخرین لحظه این دم یا علی بر ورد زبانهای ما باشه. متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپارم. آقای اثناعشری عزیز، حضرت استاد اگر نکته‌ای دارید.
من تشکر میکنم و توضیحاتی که عزیزمون دادند و مخصوصا حدیث اذکرکم الله اهل بیتی که در صحیح مسلم حدیث 61-14 آمده. خب اینها نمیدونم اینکه نسبت به قرآن یک دفعه پیغمبر تذکر داد در نسبت به اهل بیت 3 مرتبه آیا این پیامی دارد یا نه نبی مکرم دل بخواهی بود و نه نستجری بالله یا بخاطر اینکه اهل بیتشو علاقه داشت و مسئله خانوادگی و به قول حس ناسیونالیستی بود یا نه همون برگرفته از وحی که و ما ینتبوان الهوا این هو الا وحیون یوها و ببینن که واقعا اون روز با اهل بیت چی کردند و امروزم عزیزان ما ببینن اهل بیت در کجای زندگی ما هستند، در کجای فقه ما، در کجای اصول ما، در کجای مسائل اخلاقی ما، مسائل اقتصادی ما هستند. یعنی من معتقدم حالا انشاءالله ما تصمیم داریم به حول قویرا سیره ائمه را که مقدار خیلی مشروع بیان کنیم. اگر سیره ائمه امروز در جامعه مسلمان ها اجرا بشه، سیره امیرالمومنین، سیره امام صادق، یقین داشته باشیم در آینده بسیار نزدیک 99% مسیحیت جذب مذهب اهل بیت، مذهب اسلام، دین اسلام میشه. من از عزیزان اهل سنتم میخوام بزرگواری کنن، آقایی کنن، سیره ائمه را یک ملاحظه کنن، حالا نه به عنوان امام معصوم، به عنوان یک ثقه، به عنوان یک راوی مورد اعتماد،
فرزندان رسول خدا،
به عنوان فرزندان رسول الله، به عنوان که پیغمبر فرمود ذکرکم الله اهل بیتی، بیان اینها را یه مقداری بررسی بکنن و در زندگیشون اخلاق اهل بیت رو چیکار کنن؟
جاری و ساری کنن،
پیاده کنن، ببینن اولا زندگیشون به گلستانی مبدل میشه یا نه. امتحانش که ضرر نداره. ما ببینیم اهل بیت چه گفتن. حالا انشالله به حول قوه الهی در برنامه های مختلف ارگ بندم توفیق، خیلی دوست دارم که در هر برنامه یک ویژگی، دوستانم زیاد از من خواستن که من بتونم در هر برنامه یک ویژگی و یک روایتی از اهل بیت، اونم سیره اهل بیت،
بله،
ببینیم که اهل بیت چگونه زندگی
ازش استفاده بکنیم و الگوگیری کنیم
بله.
بسیار خوب، ممنونم. ما میخوایم سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه‌ای رو با هم ببینیم، اما قبلش من میخوام یه سوالی رو از شما بینندگان عزیز بپرسم، مخصوصا عزیزان اهل سنتی که الان بیننده برنامه هستند. آیا محبت اهل بیت کفایت میکنه برای اینکه انسان خودش رو پیرو به پیامبر اعظم خدا بدانه؟ آیا اینکه ما اهل بیت رو دوست داشته باشیم کافی است؟ و آیا اینکه در احادیث صحیحی که در کتب اهل سنت آمده و حضرت استاد اشاره کردن، بغض امیرالمومنین رو بغض پیامبر بدانیم و بغض پیامبر رو بغض خدا بدانیم، آیا همین کفایت میکنه یا باید روش فکر بکنیم ببینیم چه کسانی روبروی امیرالمومنین ایستادند، چه کسانی به خانه امیرالمومنین هجوم بردند، چه کسانی در رابطه با امیرالمومنین ظلم کردند، چه کسانی روبروی امیرالمومنین جنگیدند، و آیا اگر مصداق همین یک حدیث باشند اون وقت ما باید چه فعل و چه عملی انجام بدیم؟ کمی فکر بکنیم و عادلانه بدون تعصب قضاوت بکنیم. مثل همیشه قضاوت با شما.
امیر المؤمنین هیدر تهی آسابی کوسر به امر حضرت داوود شدی وسیع پیغمبر امیر المؤمنین تو شاه مردانی مبادا یک دم از ما رو بگردانی مبادا یک دم از ما رو بگردانی مدد یا هیدر 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 کتاب هل عطایی تو امیر لافتایی تو تو حقی و زهق یکدم نمیگیری جدایی تو نمیگیری جدایی تو من المهد الالهد ولی گوید به جان و دل گنه روی تو میگوید جان و دل گونه روی تو میگویم. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. توی در هر دو عالم افتخار من، ز تو باشد تمام اعتبار من، ز تو باشد تمام اعتبار من. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر.
ابن عباس میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند اگر انبوه درختان قلم و دریا مرکب و تمام جنیان حسابگر و تمام انسانها نویسنده باشند، قادر به شمارش فضائل علی ابن ابی طالب نخواهند بود. مناقب خوارزمی صفحه 177 حدیث 99. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند همراهان شبکه جهانی ولایت. بریم سراغ دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتند و محضر برادر عزیزم جناب آقا محمد از ازدان اهل سنت از مازندران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم.
متشکرم. خوبید آقا محمد؟
خدمت آقای دکترم سلام عرض میکنم. من در خدمتتونم.
متشکرم از شما، محضر شما هستیم. اجازه بفرمایید من با برادر عزیزم آقای یوسفی هم که از پیروان مکتب اهل بیت از شیراز روی خط تماس قرار گرفتن عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم.
منم خدمت شما عذرخواهی میکنم.
بفرمایید.
من در خدمت شما و جناب آیت الله خزینی عرض سلام و تسلیت دارم.
محضر شما هم تسکیت عرض میکنیم.
همین اول تشکر میکنم از شما که برادران سنیمون رو ارجحیت میدید.
بزرگوارید. این احترامیست که مکتب اهل بیت به ما یاد داده که ما عزیزان رو واقعا عزیز خودمون بدانیم و واقعا عقیده خودمون هم این چنین هست. از شما متشکرم. میریم سراغ آقا محمد از مازندران. آقا محمد عزیز، نظر گرامی خودتون رو در 3 دقیقه بفرمایید. آیا بنی امیه رو مسلمان میدانید یا ناسبی و دشمنان اهل بیت؟
ولای جانی بخوام خدمتون عرض کنم.
عقیده خودتون رو بفرمایید.
بله. بر طبق این روایات و بعد یا آیایی که آی دکتر رو بردن خبون و معروف، ایشون این خاندان باید ناسبی باشن و من از اونجایی که با آقای دکترم اعتماد داریم و حرف رو قبول داریم، در حال حاضرم قبول داریم، این خانواده رو ناصری میتونم.
درست. خب بفرمایید. بفرمایید. تمنا میکنم.
من سوالم پس اینه، چطور امام حسن این خانواده ناصری رو، این خانواده ضد اسلام رو، این خانواده‌ای که پیامبر ایشون رو نفرین کرده،
بله،
این خانواده‌ای که می‌خواستن ریشه اسلام بزنن، چطور ایشون رو ورد به خلافت رسوند؟
به نظر من صلح‌نامه چطور امضا کردن؟
جان
صلح‌نامه چطور با ایشون امضا کردن؟
دقیقاً، یعنی ایشون اصلا از پایین ایشون رو آوردن، این خانواده رو آوردن به صدر رسوندن.
حالا من یه سوال از شما میکنم، این رو جواب بفرمایید، البته بعد حضرت استاد در این رابطه کامل صحبت میکنن. من سوال از شما میکنم، آیا معاویه که ظاهرا میگفت من مسلمانم، حالا ما کاری به این نداریم که باطن قضیه چی بود و مسلمان بود یا نبود، اون بحث دیگری است که الان بهش کار نداریم، ظاهرا میگفت من مسلمانم، معاویه بدتر هست یا کفار و مشرکینی که در صلح حدیبیه پیامبر بزرگ خدا با اونها صلحنامه امضا کردن، کدام این دو دسته بدتر بودن؟
شما آقای یعنی عزیز احترام زیادی براتون قائلم،
عزیز ما هستی،
ولی شما به نظر من اینجا مثال درستی نیست.
چرا؟
اون موقع اسلام در به قول معروف
اقلیت قرار داشت،
اقلیت بودن، تازه داشتن پا می گرفتن،
اون موقع حق در اقلیت بود، درسته؟ اینطوری بگیم بهتر نیست؟ اون موقع حق در اقلیت بود، درسته؟ اسلام حق بود دیگه، درسته؟ خب زمانی که امام حسن مجتبی با معاویه هم صلح کردن، حق در اقلیت بود یا نبود؟
چند نفر تو سپاه داشتن؟ چند نفر سپاهشون بود؟ سپاه امام حسن؟
خب شما بفرمایید.
من نمیدونم، شما که شیعه هستید و ما به عنوان عزیزان شیعه شما رو دوست داریم، چند نفر تو به قول معروفیشون سپاه داشتن؟
بسیار خب، حضرت استاد محضر شما.
ببینید برادر بزرگوارم، آقا امام مجتبی سلام الله علیه ابتدا نه مگر نه این بود دستور جنگ معاویه را صادر کرد و حدود 5 ماه 4 ماه خورده هم جنگید، ولی فرماندهانش در حق امام مجتبی خیانت کردند. معاویه نامه ای را فرستاد پیش امام مجتبی، گفت بابا خود یاران تو به من نامه نوشتن که شما بیا اون پولی که ما میخواییم به ما بده، ما دست پس امام حسن رو تقدیم شما بکنیم. امام مجتبی بگیریم 100,000 نفر 200,000 نفر وقتی حرف گوش کن نیستن، در برابر دشمن نمی جنگن، وقتی امام مجتبی میاد در مسجد سخنرانی میکنه میگه یا مردم یا بجنگیم عزتمندانه، اگرم شهید شدیم شهید، یا بیاییم. این معاویه نامه فرستاده برای صلح، این رو امضا کنیم و ذلت داره. از تمام گوشه کنار مسجد صدا در آمد البغیه البغیه، ما میخوام زندگی بکنیم نمیخوام بجنگیم. خب امام مجتبی با این جمعیت چی کار کنه؟ آقای محمد آقا بفهمید. آیا امام مجتبی نیرو داشت در برابر معاویه به جنگه یا نه نیرو نداشت به جنگه؟ همون گونه ای که نبی مشرم هم نیروی کافی برای مقابله با کفار قریش نداشتن. وقتی فرض شما 10,000 نفر نیرو داری، حرف شما گوش نمیدن، چه فایده ای دارد؟ به قول یک ضرب المثل است، میگه تمام پرندگان آسمان مال من ولی از تخمش استفاده نمی کنم، چه فایده ای دارد؟ میتونه بفرمایید عزیزم.
بفرمایید
حاجه
خواه جانم،
حرفاتون رو قبول دارم ولی آخر من نفهمیدم ایشون چند نفر سپاه داشت دقیقاً. بعد حاجه عزیز اینم باز حرفتون رو میگم قبول، اما شما با این تعاریف با این احادیث که از اووردین الان، این خانواده میخواستن ریشه اسلام رو بزنن، یعنی امام حسن اومد با کسی بیعت کرد یا با کسی صلح کرد و اون رو به خلافت رسوند.
به خلافت رسان یا صلحنامه امضا کرد؟
صلحنامه امضا کرد که چی؟
که چی؟ فعلا خلافت رو او داشته باشد و بعد از او خلافت مال امام مجتبی هست یا شوراییه و کسی را هم حق نداره انتخاب بکنه و بایدم به سیره به سنت پیغمبر و سیره شیخین هم عمل کنه یا سیره خلفای راشدین عمل کنه، سیره خلفای صالحین عمل کنه. خب چیکار کنه امام مجتبی؟ معاویه آمده میگه من مسلمانم، داعیه اسلام هم داره، امام مجتبی باید یک صلحنامه امضا کنه، معاویه زیر پا بگذاره، بلا فاصله بعد از اینکه صلح رو امضا کرد بیاد در میان مردم بگه آی مردم من صلحنامه رو امضا نکردم، شما نماز بخوانید، روزه بگیرید، به من مربوط نیست اینها، من سوالنامه را امضا کردم که بر گرده شما سوار بشم. خب امام مصطفی همین رو بخواد که اینها بیان یک سوالنامه ای رو با امام مصطفی امضا بکنن و با توجه به اون ماهیت برایش آنچنانی معاویه برای مردمم روشن بشه. غیر از این راه دیگر امام مصطفی حضرت علی به جای او بوده چیکار میکردید؟
البته خب بقولشون بخوام خودمون به جوری نشون بذارم که نمیدونم، ولی به نظر من
خب چیکار میکردید شما؟
الان بله نظر میگم چش این کاری که امام حسن کرده با این تفاصیلی که شما میفرمایید، ولی با این احادیث و با این تفاصیلی که شما میفرمایید به نظر من امام حسن حتی ببینید من دارم صحبت میکنم خودنرده با فردا بهم نگیم ایستان ناصری از ایستان وهابی هستی
نه خیلی شما نظر خودتون رو بفرمایید.
بله ولی به نظر من این حتی کمک کردن به معاویه در زدن ریشه ایستان.
ببین برام بس اینی که پیغمبرم با اونها این با
مشرکین
مکه صلح کرد، اونها نه این بود که میخواستن اسلام و پیغمبر از بین بره. پس این اشکال شما به پیغمبرم وارده دیگه.
خب حالا من خدمتتون عرض میکنم، من تازه کیانی فرمودم.
خب
من فرمودم اون موقع اسلام در اقلیت بود.
خب اینجا هم عزیز من اسلام اقلیت باشد یا مسلمان ها در برابر مشرکین ضعیف بودن، درسته دیگه؟ همینی میخواد بگید دیگه، مراد از اقلیت یعنی ضعیف بودن نیروی مسلمان ها در برابر کفار. در اینجا هم امیر امام مجتبی هر چقدر نیروش زیاد بود در برابر نیروی برای شما عرض کنم معاویه قطعا کم بود. اگر امام مجتبی 30,000 نیرو داشت، معاویه با 90,000 نیرو آمده بود به جنگ. برادر عزیزم 30,000 در برابر 90,000 خب مشخصی کم هست، در اقلیت. اضافه معاویه هرچی میگه سپاهیانش میگن چشم، میاد روز چهارشنبه نماز جمعه میخونه میگه آقا قبول داریم، ولی امام مجتبی میگه بابا من امام به حقم، من فرزند پیغمبرم، فرزند وصی پیغمبرم. مردم از امام مجتبی حرف شنوی ندارند. اتفاقا در اینجا مهمتر از زمان پیغمبره، حداقل اونجا مسلمان هایی که در رکاب پیغمبر بودن 90%شون 95%شون از پیغمبر حرف شنوی داشتن، ولی این تعدادی که با امام مجتبی بودند از امام مجتبی حرف شنوی نداشتن. چه کار کنه امام مجتبی؟ اگر واقعا روزی که امام مجتبی به خلافت رسید بعد از شهادت امام امیرالمؤمنین یک سر می اومد این خلافت رو تقدیم به معاویه می کرد، فرمایش حضرت عالی درسته، ولی امام مجتبی اومده 4 ماه خورده جنگیده و بعد میاد با مردم مشورت میکنه میگه بابا اگر ادامه به جنگ بدیم معاویه تمام این مسلمان ها و خود من رو هم نابود میکنه. ما برای این که بعد معاویه میاد یک کفر تمام عیار رو در میان مردم منتشر میکنه، ولی اگر ما صلح کردیم اولا مسلمان هایی که الان با من هستن مسلمان های واقعی و این اسلام راستین محمدی صلی الله علیه وسلم که ما هستیم حداقل میماند. افرادی هم شهید شدن، افراد دیگری هستن، از شهدا چیکار کنن؟ دفاع بکنن؟ کدام رو انتخاب بکنم امام مجتبی سلام الله علیه؟
خب بسیار خوب. ببینید دوست عزیز
بزرگوارم من حالا گفتگو میکنیم
بزرگواری، خب 10 دقیقه و 28 ثانیه گذشته و دوستشی همون پشت خط هستند.
بله یه لحظه من فقط یه جمله بگم
بفرمایید
که چون من حاج آقا فکر کنم البته بدنم من حاج آقا تو صبحم صحبت کنیم شاید منم بتونم یه دلایلی بیارم، حاج آقا هم میتونم 100% دلایلی بیارم. بعد فقط بنده به نظر من امام وقتی میخواستن سول کنن دیگه بهتر از حاج آقا و بهتر از من و بهتر از شما و کیانی
بله
با پیامبر آشنا بودن.
بله
بله
بر اساس شما میدونستن به قول معروف چون علم غیبی داشتن میدونستن که این خانواده چطورن. پدر بزرگ ابو سفیان و معاویه و اینا همه رو میشناختن.
بله.
میدونستن بعدش هم این خانواده باعث شهادت امام حسین میشن.
بله.
یعنی با این به این همه تارا که این خانواده اینقدر ظلم در حد اسلام میکنن، اومدن و سلنامه امضا کردن و ایشون به خلافت رسوندن معاویه رو، برای بنده قابل قبول نیست که یه امام که فکر نکنم دیگه چیزی بیشتر از اسلام براش عزیز باشه.
بله.
به نظر من چنین چیزی قابل به اونم میادهی نیست یا قابل به اون درک نیست برای من که این امام عزیز بیا چنین کاری انجام بده. خب حالا دیگه به اونم برنامه دون وقت قضاوت با شما با بینندگان دیگه. انشالله من از آقای یوسفی مذر بود.
خب من دو جمله اجازه بفرمایید از امام حسن مجتبی محضر شما تقدیم بکنم، بعد بگیم قضاوت با بینندگان عزیز. یک جمله این هست که امام حسن مجتبی در یکی از خطبه هاشون فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله با این که قومش را به سوی خدا دعوت می نمود، مجبور شد از دست آنها فرار کند و به غار پناه برد، و اگر یارانی داشت هرگز از آنها فرار نمی کرد. من هم اگر یارانی داشتم هرگز با تو ای معاویه بیعت نمی کردم. باز در جای دیگه فرمودن به خدا سوگند من حکومت را به معاویه واگذار نکردم مگر به خاطر نداشتن یار، و اگر انصار و یارانی داشتم شبان روز با او می جنگیدم تا اینکه خداوند بین من و او حکم کند. و باز در جای دیگه همونطوری که حضرت استاد اشاره کردند، حضرت میان اون دوستداران خودشون به اصطلاح خطبه خواندند و فرمودند آگاه باشید معاویه ما را به کاری فراخوانده که در آن نه سربلندی هست نه انصاف. اگر داوطلب مرگید سخن او را به خودش برگردانید و با زبان شمشیر او را به محاکمه خدایی بکشانیم، و اگر خواستار زندگی هستید پیشنهاد صلح را بپذیریم و خوشنودی شما را طلب کنیم. مردم از هر طرف فریاد زدند مهلت بده مهلت بده و صلح را امضا کن. حالا این دیگه بماند که آیا اگر صلح امام حسن ایجاد نمی‌شد و اگر چهره ای که در تاریخ معاویه از خودش نشون داد اتفاق نمی‌افتاد، آیا این بنی امیه به اون رسوایی می‌رسیدند و مردم به این نتیجه می‌رسیدند که زمانی بیان برای امام حسین نامه بنویسند و حداقل ابراز بکنن اون نارضایتی خودشون رو از سیستم معاویه و سیستم یزید، یا نه، یا اینکه اون شکلی که معاویه با تزویر پیش رفته بود شکسته نمی‌شد و باز هم هویت واقعی بنی امیه رو نمی‌شد. حالا اینها سوالاتی است که اگر ما بخوایم بهش بپردازیم روزها باید در این رابطه صحبت بکنیم، و اجازه بدید قضاوت با بینندگان عزیز اما صحبت‌های آخر حضرت استاد رو هم بشنویم.
ببینید جناب آقای محمد، آقای بزرگوار، دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، ببینید الان من فقط یک جمله را زدم و هگن و دما اکن به آخرنا.
بله.
شما ببینید چقدر آدرس آورد، تاریخ طبری، دلائل نبوه بیهقی، اعتقادات برای شما ارسلام جناب آقای بیهقی، استیاب ابن عبدالبر. ببینید این دیگه بزرگان اهل سنت این رو نوشتند که امام مجتبی سلام الله علیه بعد از قضیه صلح رفت بالای منبر گفت ای مردم ان الله هداکم به اولنا، اولین ما که محمد رسول الله باشد شما را هدایت کرد، و حق ندفاع دما اکن به آخر نا، خون شما را هم به آخر ما که من باشم حفظ کرد. و این امری که ما اختلاف می کنیم در او مشخص هست که حق من هستم یا حق معاویه هست. ترک تهول معاویه، من این رو واگذار کردم به معاویه. چرا؟ ارادت اصلاح المسلمین، صلاح مسلمین رو در این میبینم، و حقن و دماء هم، و میخوام خون مسلمان ها در این وسط حفظ بشه. بل و این ادری لعله فتنتون لکم و متائن لاهین، همون آیه شریفه ای که در رابطه با کفار قریش هست، امام مجتبی در همین جا برای شما عرض کنم
میاره، یعنی همون آیاتی که مربوط به قریشه، مربوط به کفاره. این دیگه واضح و روشنه. آقا امام مجتبی اگر جنگ نمی کرد، بله جنگ کرده، در وسط میبینه سپاهیان از او چیه؟ پیروی ندارن،
خیانت دارن.
لا رأی لمن لا یطاع، کسی که ازش پیروی نمی کند دیگه رأیی ندارد، نظرش دیگه ارزشی نداره. ولی ذا امیرالمومنین همان گونه ای که پیغمبر مجبور شد در صلح معاویه، در صلح حدیبیه امضا کنه، اینجا هم امام مجتبی سلام الله علیه میاد چیکار میکنه؟ مجبور میشه چیکار کنه؟ امضا بکنه. و جالب این هست که حالا اگر من این رو برای شما عرض کنم، یستریح برون، این رو هم اگر من برای محمد آقا و بینندگان عزیز بیارم که ببینن که اصلا خود امام مجتبی سلام الله علیه در همونجا برای شما عرض کنم مفصل مطرح میکنه، بله که یستریح برون او، بله بفرمایید. امام مجتبی میفرماید انتم شیعتنا، انتم اهل مودتنا، فلان و فلان. میگه ما اردت فی ما فعلت الا حقن الدم، من آنتی که انجام دادم برای حفظ خون شما بوده. فرضو به رضا به قضاء الله و سلم اول امره، ای مردم راضی به قضای خدا و تسلیم امر الهی بشوید. این کار من کار الهیه، کاری که من کردم این برگرفته از وحیه. الزمو بیوتکم و امسکو، فعلا برید خونه هاتون بنشینید. کفو ایدیکم، فعلا دست از جنگ با معاویه بردارید. حستا یستریح برون او یستراح من فاجر، تا خدای عالم این فاجر را نابود کنه، اشاره به معاویه است، تا مسلمان ها از شرش راحت بشن. با امام مجتبی به چه زبانی بگه؟
بله
حالا ما متوجه نیستیم و ما توجه دقت نداریم، دیگه تقصیر امام مجتبی که نیست عزیز دل من که.
بله بسیار خوب. و این شبهه رو هم اگر در ذهن خودتون واقعا ایجاد شده که امام لشکر داشتن، حداقل یه سری به تاریخ بزنید ببینید پیش قراولان لشکر حضرت که مسئولشون شخصی بود و فرماندهشون شخصی بود به نام حکم، همون شبی که رفتن در چند منزل جلوتر با 4000 لشکر امام، همونجا نامه ای از معاویه به دستش رسید که فلان ولایت رو به شما میدم، با سران لشکر رفتن به معاویه پیوستن. ببینید در سابات همون کسانی که به اصطلاح یار حضرت بودن، حضرت رو زخمی کردن یا زخمی نکردن، و ببینید به حجره حضرت حمله کردن، حضرت رو سجاده از زیر پاشون کشیدن، و چه که در تاریخ همه آمده. و اگر میخواهیم در رابطه با صلح امام حسن قضاوت بکنیم، حداقل اطلاعات تاریخمون رو کامل بکنیم، بعد از اون در رابطه با صلح امام حسن صحبت بکنیم. از شما متشکرم دوست عزیزم، مثل همیشه هم از شما تشکر میکنیم، هم خواهش میکنیم یک بار دیگه سخنان خودتون رو بشنوید و قضاوت با بینندگان عزیز و ارجمند. چون
جالب تر از این ببینید جناب آقای کیانی، حالا شما این افرادی که مثال زدید از فرماندهان، افراد بیگانه با امام بودن، مسلمان ها بودن. عبید الله ابن عباس، بابا پسر عباس، برادر عبدالله عباس، یکی از فرماندهان جنگ معاویه، نامه نوشته که اگر به من به پیوندی 100,000 درهم میدم، 500,000 درهم نقدان فرستاد. بعد که رفت پیوست به معاویه 500,000 درهم بعدی. من عوض میخوام، ما نسبت به صحابه نمیخوام جسارت کنیم، اگر یک جو وجدان در آقای عبید الله ابن عباس بود، یک جو انصاف بود،
برادر ابن عباس،
بله برادر ابن عباسه، بابا به دستور خود معاویه آمدن دو تا پسرهای کودک عبید الله عباس را جلوی مادرش قطعه کردن، سرش بریدن، و زن عبید الله ابن عباس این منظره را دیوانه شد، سر به بیابان گذاشت. آخه بابا یک انصاف هم هست.
و خودشو فروخ.
بله آمد خودشو فروخ به معاویه ای که قاتل دو تا نازدانه هاش بود، موجب بیماری روانی همسرش شده بود. خب امام مصطفی با اینو چیکار بکنه؟ این دیگه برای شما عرض کنم به قول پسر عموشه، دردانشه، باید به قول میگن احترام امامزاده را باید متولی نیه. و صدها قضایای دیگر آقای محمد آقای عزیز در اینجا هست. حالا ما یک ماه رمضانی در رابطه، حالا یادم نیست یک سال یا دو سال قبل بوده، برنامه‌اش هم روی سایت هم ولی هست، بله، هم سایت جامعه ولایت هم هست. من در رابطه با صلح امام حسن، من گمانم دیگه لا رتب ولا یابسین از کتب اهل سنت تمام این مباحث رو اونجا آوردیم. حضرت عالی میتونید مراجعه کنید و همچنین در جلد دوم نقد شبهات غفاری اونجا هم ما همین قضیه را مفصل بحث کردیم.
بسیار خوب. من حیفم میاد بحث امام حسن مجتبی شد، این جمله زیبا رو از علامه بزرگوار مرحوم سید شرف الدین نخونم محضر شما، که ایشون فرمودن شهادت کربلا پیش از آن که حسینی باشد حسنی بود. از نظر خردمندان روز ثابات امام حسن علیه السلام به مفهوم فداکاری بسی آمیخته تر است تا روز عاشورای امام حسین علیه السلام، زیرا امام حسن علیه السلام در آن روز در صحنه فداکاری نقش یک قهرمان نستوه و پایدار را در چهره مظلومانه یک از پانشسته مغلوب ایفا کردند. و این جمله جمله بزرگی است برای کسانی که همیشه پیروز بودند، فرزندان امیرالمومنین، کسانی که اگر خواستید شجاعت امام حسن رو بدانید برید تاریخ رو بخوانید در جنگ جمل و جنگ‌های دیگه، اون وقت ببینید که امام حسن مجتبی چه شجاعتی داشتن و راه امام حسن و امام حسین هیچگاه از هم جدا نبوده. و بزرگی میگفت که اگر خواستید در رابطه با ائمه اطهار تحقیق بکنید بگید یک نفر پیامبر 250 سال عمر کردند و اگر خود پیامبر زنده بودند همان کارهایی رو میکردند که بقیه ائمه اطهار در دوران عمرشون انجام دادند. از شما متشکریم عزیز بزرگوارم، چون فرصت خیلی زیادی در بحث شما آقا محمد گرفته شد دیگه ما نمیتونیم بخش دوم محضر شما باشیم، شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپاریم. آقای یوسفی عزیز خیلی ازت عذرخواهی میکنم برادر بزرگوارم و محضر شما عزیز بزرگوار هستیم. در دو بخش 3 دقیقه پشت سر هم میتونید مباحثتون رو بفرمایید. ببخشید باز هم از معطلی که پشت خط
بزرگوارید. من همون که به قول معروف اون میدونی که اول به این برادر اهل سنتون دادی تشکر میکنم و از ایشون میخوام یه چیز بکنم. ای کاش که به همون صورتی که اسم اهل سنت رو بر خودشون میگذارن توجه کنن که این اهل سنت بودن به سنت پیغمبر بودن هست.
احسنت،
یعنی بر این سنت
افتخار اهل سنت هم همین هست.
خودشون میتونن قضاوت بکنن که آیا اون صلح حضرت پیامبر سخت‌تر بوده یا صلح امام حسن، کدومش سخت‌تر بوده و به چه صورت هست که حضرت محمد با مشرکین صلح میکنه و اعتراض نمیکنن ولی
با کسانی که کفرشون معلومه.
بله بله دقیقاً همینو دارم میگم. ولی کسی که با یک منافق به خاطر روشن شدن ماهیتش صلح میکنه، اینا یک علامت سوال جلوش میذارن، چرا اینو نمیتونن درک بکنن؟ این یه مطلب.
بله.
و البته باز عذرخواهی میکنم، من میخوام گله بکنم از شما.
تمنا میکنم
و باز هم عذر میخوام از حضرت استاد قزوینی، باز گله بکنم از ایشون.
بله.
اینها ریشه این شبهاتشون، ریشه این مسائلی که دارن مطرح میکنن از اون نسبی هست که از خوارج بیرون اومده. اینها نتونستن علی رو درک بکنن. اون
البته نظر شما نسبت به این دوست عزیزمون نیست. اصل شبهه و شبهه پردازان رو بفرمایید. من عرض کردم که وقت مشتبه نشه برای بینندگان عزیز. بله.
بله بله شبهه‌ای که توی ذهنشون هست از اونجا بیرون اومده، نه خودشون، نه بله. خبر لمن هم چنین حرفی نمیزنن.
بزرگوارید شما.
ما شیعه علی هستیم، به رسم ایشون، به
اصل
ایشون و به کلا کدام ایشون داریم حرف میزنیم.
بله.
اون چیزی که عرض میکنم اینه که از اینا از صلب خوارج بیرون اومده این شبهات. حالا چرا توی این شبکه از اول همچین چیزهایی رو بیان نمیکنید؟ چرا نمیارید بیرون اینها رو، شبهاتی که خوارج مطرح کردن؟ چرا موشکافی نمیکنید؟
خب عزیز بزرگوارم، من یه نکته ای رو محضر شما عرض کنم چون فرصتمون هم خیلی نیست. ببینید، در این شبکه که حالا به همت حضرت استاد قزوینی و جمعی از فضلای حوزه راه اندازی شده، یک دانشگاه معارف اسلامی راه اندازی شده. شما اگر بیننده برنامه های شبکه باشید، ما یک ساعت دو ساعت برنامه نداریم، ما 24 ساعت برنامه در شبانه روز داریم و در تمام این مباحث صحبت میکنیم. در همین بحث صلح امام حسن علیه السلام، یک ماه رمضان تمام دو سال پیش من خودم محضر حضرت استاد بودم و کاملا این بحث رو بررسی کردیم. دقیقا روایات صحیح کتب اهل سنت رو، دلائل صلح امام حسن و مسائل بررسی شد. در برنامه های دیگه، در برنامه ای ما داشتیم محضر استاد پیشوایی، از لحاظ تاریخی دقیقا این بررسی شد. ببینید، به هر حال رسانه آزاد هست و بیننده عزیزی که روی خط میاد آزادانه باید شبهش رو مطرح بکنه. ما هم زمینه ای رو فراهم میکنیم که خود اون بیننده و اون عزیز بیننده دیگری که داره برنامه رو میبینه زمینه قضاوت براش فراهم بشه و آخرالامر هم قضاوت با شماست. لذا این گلایی که میفرمایید، ما دیگه در حد وسع خودمون داریم در شبکه اقدام میکنیم، برنامه گذاشته میشه، یک شبکه است. شما میبینید در این عالم و کره خاکی یک شبکه است داره حرف شیعه رو به صورت ناب از کتب اهل سنت میزنه و بیش از این هم دیگه فکر نمی کنم ما قدرت داشته باشیم. البته اگر شما دعا بکنید و با ید طولایی که حضرت استاد دارند و اساتید ما دارند، انشالله که باز هم بیش از این بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. فرصتمون تمام هست، اگر شما نکته آخری دارید بفرمایید.
من عذر میخوام، باز من دوستی داشتم از اهل سنت، یعنی دوستان زیادی داشتم و اونها مگه به قول اسفنده رو ببینن شاید بشناسن بیارن که من حتی توی دانشگاه هم ازشون دفاع میکردم در مقابل شبهاتی که مطرح میشد و این چیزا، ازشون دفاع میکردم.
بسیار ممنونم.
یک طرفه به قضاوت نرند به قول معروف شیعیان، یا به خودشون اجازه ندن که توهینی چیزی خدای نکرده بشه. ولی چیزی که اون دوست ترکمن هم مطرح میکرد، همیشه این سوال جلوی چشممه و اون خودش همیشه به این سوال به قول معروف به عنوان یک کلیپ نگاه میکرد.
بله.
این که چطور بعضی از اهل سنت میان به قول معروف علی، معاویه، طلحه و زبیر و یا عایشه و امثالهم رو در یک جبهه قرار میدن.
بسیار متشکرم از شما. اجازه بدید که با شما خداحافظی بکنیم. ما معذرت میخوام آخر دوباره فرصت عزیز شیعمون کم شد، چون فرصت ما کاملا تمام هست. دوستان اتاق فرمان هم مرتب دارن در گوش من میفرمایند که از وقت قانونی هم ما 2 دقیقه عدول کردیم. از شما خداحافظی میکنیم و سخنان پایانی حضرت استاد رو میشنویم.
من اگر دوستان برای آخرین لحظه دوباره مانیتور من رو نشان بدن برای امثال محمد آقاها، ببین اوج مظلومیت امام مجتبی مختار از صحابه پیغمبر ما، ثابت کردیم از اصحاب پیغمبره و آمده با پیغمبرم بیعت کرده. همین مختار امام مجتبی تو خونه عموش هست.
بله.
برای شما عرض کنم، سعد ابن مسعود ثقفی میره میگه عمو، من یک ثروت و شرف بزرگی سراغ دارم، حاضری بهت معرفی کنم؟ گفت چیه؟ گفت بیا ما امام حسن را دست بسته تست معاویه کنیم. عموش گفت علیک لعنت الله، بر تو لعنت خدا، من بیارم فرزند پیغمبر رو تسلیم معاویه کنم، یه ثروت بیارم به دست بیارم، مردشون ثروت رو ببره. و در ذیلش هم میگه فلم ما رع الحسن تفرق الامر ان، دید همه دست اطرافش پراکنده شدن. بعد آمد برای شما عرض کنم با معاویه، نامه‌ای که معاویه داده بود قبول کرد. یعنی در حقیقت همون تعبیری که امام داشتن، کاسه زر رو امام نوشید و چه بسا مصائب امام مجتبی دردناکتر از مصائب امام حسینه. یعنی آمده نزدیک 10 سال خون دل خورد امام مجتبی سلام الله علیه. اون وقت این نهایت بی‌انصافی است که ما بیایم بگیم مثلا امام حسین نیرو داشت آمد امام حسن نیرو داشت اومد صلح کرد. خدایا تو را قسمت میدهیم با روی محمد آل محمد فرج مولای ما بقیت الله العظم مصلح کل نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان برآورده نما. خدایا با آبروی محمد آل محمد حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز ما، حوائج کسانی که التماس دعا کردند و آبروی محمد آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ممنون و متشکر از شما حضرت استاد و ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند. باز هم این سوال باقی است که آیا بنی امیه مسلمان بودند یا ناسبی، و ما به برنامه بعد هم این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. اما اجازه بدید کلام آخر رو هم کلامی از امام حسن مجتبی علیه السلام عرض بکنم محضر شما که زنگ خطری است به ما که خود رو شیعه می دانیم، زنگ خطری است که نکند ما هم کاری بکنیم که امام زمان علیه السلام چنین درد و دلی رو داشته باشند. که حضرت وقتی که در وصف یاران بی وفای خودشون سخن گفتن چنین جمله ای رو فرمودن: به خدا سوگند معاویه برای من از این مردمی که گمان دارند شیعه هستند بهتر است. اللهم عجل ولی یک الفرج. خدا نگهدار به امید دیدار یا علی.